1399 8 جولای 2020 16 ذی‌قعده 1441. در ایران سپید می شنوید. آشنایی با مجتمع نابینایان امام رضا علیه السلام در شهر یزد. گفتگو با مدیر کل دفتر پیشگیری سازمان بهزیستی درباره وضعیت غربالگری بینایی. اطلاع از وضعیت وخیم زیرساخت‌های ورزش نابینایان در استان سمنان. سریع‌ترین مرد نابینای دنیا و گرفتاری‌های ناشی از طرح فاصله گذاری. به نام رئوف. سلام. اینجا ایران سپید و شما فریخته عزیز که صدای ما رو میشنوید مهمان قلب ما هستید. ممنون که ما رو انتخاب کردید و امیدواریم که تا انتها با ما بمونید.
چندیست کلنگ احداث مجتمع نابینایان امام رضا علیه السلام در شهر یزد زده شده است. مصطفی پایدار، رئیس آموزش و پرورش استان یزد در این باره می گوید.
بله، آموزشگاه نابینایی که ما از سالهای قبل داشتیم، منطقه چون فضاش یه مقدار فرسوده شده بوده و از طرفی نیازهای بچه ها رو کامل جوابو نبوده، یعنی مثلا ما برنامه های جدیدی مثل اتاق بازی خدمت شما از کنم که فعالیت های پرورشی بحث های تخصصی رو برای بچه های نابینا میخواستیم داشته باشه، خب نیاز به یه فضای استانداردتر و بزرگتر داشتیم که خب خدا شد این کار انجام شد. زمینی رو قطعه زمینی رو گرفتیم دولتی و خیری هم اعلام اومدی کردن و کار کنک زمینی رو شروع کردیم. اینشالا مدرسه داره ساخته میشه، حالا در یکی دو سال آینده اینشالا به برورده گرفتیم. مدرسه که ساخته شد دانش آموزان منتقل میشن به ساختمان جدید.
ویژگی های این مدرسه چیه؟ همه پایه ها رو قرار پوشش بده؟
بله انشاءالله. مثل الان که ما الان از دوره پیش دبستانی تا متوسطه یک رو داریم، کلن استانی هست از همون ابتدا متوسطه دو رو ما بچه ها میفرستنیم تطبیقیه، یعنی به تجربه خیلی خوبی بوده که تو گروه نابینایان متوسطه دو نون دانش آموزان با بچه های حاضی مدرسه حاضی تطبیق هستن، ولی از پیش دبستانی تا متوسطه یک رو داریم. این یه گروهی که حالا نیاز به آموزش خاص داره، برای دوره ابتدایی تا متوسط همون دانش آموزه یا که مستعد هستن میتونن برن مدرسه عادی در قالب همون تر آموزش اوگیر از همون ابتدا ما داشتیم و این کارم داره انجام میشه.
این مدرسه چه امکانات بیشتری داره نسبت به مدرسه قبلی؟
از نظر فضای آموزشی خدمت شما عرض کنم که از نظر استانداردهای فضا اون ویژگی هایی که برای بچه های نابینا باید تمام لحاظ بشه اینا تمام توی این ساختمان جدید پیش بینی شده.
دیگه مناسب سازی های ویژه نابینایان هم کرد؟
بله بله دقیقا، یعنی مناسب سازی های ویژه نابینایان درخواست داشتیم که توی اون طرح نقشه دیده بشه و خب زمینش هم خیلی بزرگی، یک مدرسه 5000 متر زمین قرار هست که فضایی که مورد نیاز هست ساخته بشه.
سالن ورزش اینها هم احتمالاً دیده شده.
بله میگن که حالا ما بچه نابینا چون بخری بچگی های خاص داره بعد فضاها و حتی نیازهای آموزشیشون، تواد بخشیشون، نیازهای فرنگی ورزشیشون اینها توی به صورت طرح جدید انشاءالله دیده شد.
این مدرسه 12 کلاسه قراره باشه؟
در حال حاضر بله، این مدرسه در دو فاز انشاءالله قراره اجرا بشه.
بله.
12 تا کلاس پیش بینی شده، فقط 12 تا بعد کلاس درس.
بله.
فضای توان بخشی، فضای ورزشی، اتاقای اداری، اتاقای معلمی، بهداشت، کتابخونه و سایر موارد هم توی اون دیده شد. این صرفا 12 تا کلاس درس. خب در حال فاز 1 و 2 انجام میشه. اما در آینده اگر بنا باشه که بخوان توسعهش بدن این متراژ زمین، امکان توسعه وجود داره.
در حال حاضر دانش آموزان یزدی در مدرسه نابینایان رسولیان درس می خوانند.
و تعداد دانش آموزان که تو مدرسه هستن؟
حدود 60 نفر میشن.
حدود 60 نفر. از شهرهای دیگه استان هم هستن؟
ما داریم برای دانش آموزی. البته تا سال گذشته بوده. امسال نداریم نه. مثلا بچه هایی که میانم پایه متوسطه بودن، اینا از شهرستان اطراف بوده، ولی امسال نداریم.
امسال ندارید. پس خوابگاه هم نیاز نیست برای ساختش، یا یعنی اینکه در نظر گرفتید؟
خوابگاه که داریم ما. یعنی الان خوابگاه مستقل وجود داره. اگر زمانی دانش آموز شهرستانی هم داشته باشیم، امکان پوششش هست.
ما را در @ایرانسپید دنبال کنید.
طرح قربالگری بینایی کودکان 3 تا 6 سال از آبان تا بهمن ماه هر سال توسط سازمان بهزیستی اجرا میشه. اما امسال به دلیل شیوع ویروس کووید 19 مسئولان بهزیستی تصمیم گرفتن این طرح را از تیر ماه تا پایان سال اجرا کنند. همکار ما مجید سرای گفتگوی کرده با مینو رفی، مدیر کل دفتر پیشگیری سازمان بهزیستی، در خصوص کیفیت اجرای طرح قربالگری بینایی در شرایط فعلی.
چهار سالی که سازمان یک برنامه قربالگری رو در سمت کشور جاری کرده و داره اجرا میکنه با عنوان قربالگری تنبلی چشم برای بچه های 3 تا 6 ساله گروه هدفش بود و هست و دلیلش هم که ما بتونیم در این سنین شناسایی کنیم قبل از 8 سال مداخله و درمان شروع بشه، چون بعد از اون دیگه درمان تقریبا نشدنی هست، چون بیماری اوت شونده ای هم هست، یعنی ممکنه برگشت بکنه. برای همین لازمه که بچه 3 بار حداقل در زیر سن 7 سال معاینه بشه، که این 3 بار همون سن 3 سال تمام، 4 سال تمام، 5 سال تمامه که ما در این هدف این برنامه قرار دادیم. خب این سال یه خود شرایط سخت‌تر شد. کارم ما ابزارمون هم برای این کار چارت این هست، یعنی همین این چارت هایی که جهت ها رو بچه ها یا افراد دیگه رفتیدن جهت ها رو باید بگن و محدودیت بینایشون مشخص میشه و بعد اگر اینا بعضی از جهت ها رو نمیتونستن از خط هفتم به پایین بگن، به عنوان فردی که هنوز نتونست چارت ای رو جواب بده ارجاع شد به اپتومتریست. اپتومتریست تشخیص قطعی رو میذاشت، در واقع معاینه دقیق با اپتومتریست و تشخیص قطعی رو درست. امسال وزارت بهداشت اومد هشدار داد ما در سال احتمالاً شرایط تیک دوم بخواهیم داشت و ممکنه با همراه بشه و شرایط بدتر. این هشدار که وزارت بهداشت داد باعث ما بیایم تصمیم بگیریم که این برنامه رو بیاییم از تیر ماه شروع کنیم، جایی که از آبان تا بهمن ماه شروع کنیم از تیر ماه شروع کنیم، یعنی فرایند اجرای برنامه رو گسترشش بدیم. ولی یه کار دیگه که خیلی مهمتر بود این بود که ما سعی کنیم که بچه ارتباطی کند تقریبا هیچ تماسی با قربالگر نداشته باشه. وقتی که با این چارت میخواد بچه جواب بده، قربالگر باید میومد یه دونه حجاب چشمی با کش رو صورت بچه میذاشت، بنابراین دستش به صورت بچه میخورد، به سر بچه میخورد، بعد این حجاب از روی چشم راست برداشت روی چشم چپ. تا زمانی که میخواست این سوالات رو از این چارت بپرسه خب ممکن بود 10 دقیقه یه ربع طول بکشه. ما هم میخواست زمان حضور بچه رو کوتاه کنیم و همین که سعی کنیم که این هیچ تماسی بین قربالگر و بچه اتفاق نیفته. و تنها روشی که ما ابزاری که برای این کار داشتیم دستگاه‌های اتورسپکتومتر بود که یا فوتورسپکتومتر بود که با کمک اونها ما میتونستیم که بدون اینکه بچه و قربالگر به بچه دست بزنه در فاصله 1 متری بتونه دیده چشمش رو اندازه
بگیره.
بعد دیگه پروتکل ما در مورد اینکه موارد بهداشتی باید رعایت بشه، فقط یکی از والدین حق داره با بچه وارد اتاق بشه.
به چه شکلی مراجعه میکنن؟ آیا به مراکزی که تعیین شده اطلاع رسانی شده مراجعه میکنن یا هماهنگی ها به گونه دیگری صورت میگیره در مورد اینکه این خانواده ها بیان و استفاده بکنن و از این قربالگری بهره مند بشن؟
هر استانی با توجه به شرایطش پایگاه هاش رو اعلام میکنه و معمولا این پایگاه ها مستقر هستن در ادارات بهزیستی یا مجتمع های بهزیستی سراسری کشور. اونجا پایگاه مستقر میشن ولی در بعضی مواقع روستاهایی که دوردست هستن، پایگاه اداره بهداشتی اونجا وجود نداره، یا حتی برای عشایر اینجور موارد پایگاه های سیاری ما تشکیل میدیم.
تا کی هست این طرح خانم دکتر؟
ما با توجه به شرایط تا پایان سال ادامهش همیشه 2 ماه 3 ماه بیشتر نبود، عرض کردم اول صحبت ما، ولی امسال چون شرایط خیلی متغیره در استان ها، مثلا الان یه استانی ممکنه شرایطش خوب باشه ما سریع انجام بدیم تمامش کنیم، ولی یه استانی که قرمز رو الان متوقف میکنیم، صبر میکنیم تو شرایط استان بهتر شه، چون میدونید که نوسان داره.
اخیرا در خبری از زبان شما نقل شده که به زودی میخواید یا حالا دقل در دست اقدام دارید که به سامانه شاد ورود بکنید.
البته وارد سامانه شاد هنوز نه، ولی ما داریم یک باموش پرورش، کلا ما 2 سال 3 سالی که تفاهم 3 ساله تفاهم نامه داریم برای بچه های مقطع 10 و 11 پکیجای آموزش های در واقع آگاهسازی پیشگیری از معدودیت رو داریم که راجع به مواردی مثل بیماری ژنتیک، ناشنوایی، تصادفات، حوادث و همه نابینایی و همه موارد هست و این آموزش داده می شده. هر سال هم آموزش بسیار بسیار همکاری خوبی داشته در مورد این آموزش ها. امسال چون که خب شرایط به این شکل شده که احتمال داره که در نیمه دوم سال هم مدارس ممکنه با تعطیلی های مواجه بشن، قطعا برای مدرسه در اون زمان تدریس درس های اصلی بچه اهمیت بیشتری داره تا اینکه بخواد فوق برنامه ها وارد بشه. ما با خود دوستان آموزش پرورش صحبت کردیم و خب دوستان خیلی راهنمایی های خیلی سازنده‌ای به ما کردن، خیلی خلاقانه پیشنهاداتی دادن که ما بتونیم مجازی این آموزش ها رو بدیم. حالا این مجازی بر اساس توافقیه که با آموزش پرورش میشه، ممکنه تو نرم افزار شادشون اپلیکیشن شادشون اجازه بدن که با کمک اونها وارد بشیم، ممکنه که یه بستر دیگه ای فراهم بشه، ولی تهیه فراهم کردن این بستر الکترونیکی برای آموزش دانش آموزان توسط آموزش پرورش، چون ما این اجازه رو نداریم که وارد بستر اونها بشیم مگر اینکه به ما اجازه بدن، و با توجه به اینکه پیشنهاداتی شده که هر دو طرف به نظر میاد که میخوان این کارو انجام بدن، ما تفاهم نامه‌ای رو داریم می‌نویسیم که بتونیم امسال از طریق مجازی و با کمک بسترهای الکترونیک آموزش پرورش پکیج‌های آموزشی که از مالیات ما رو برای اون گروه سنی مقطع 10 و 11 متوسطه در واقع انجامش بدیم.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با مصطفی علیوردی از گلبالیستان قدیمی نابینای استان سمنان در خصوص وضعیت ورزش نابینایان در این استان و زیرساخت‌هایی که استان سمنان داره در حوزه ورزش نابینایان به ویژه رشته گلبال. آقای علیوردی، خدمت شما سلام عرض میکنم. ابتدا بفرمایید که وضعیت زیرساخت رشته گلبال در شهر دامغان به چه شکل است؟
عرض سلام و ادب احترام خدمت شما بزرگوار، خوانندگان و مخاطبین محترم روزنامه ایران سپید. همونطور که گفته شد، بنده خب بودم یه مدتی در باشگاه و کار میکردم با دوستان. میخوام اینطور خدمت ما عرض کنم، یکی از بدیهی ترین شاید نیازهای حالا ورزش خودمون گلبال دروازه هست. همینقدر میخوام محضر شما عرض بکنم که جایی که بچهای حالا ما شهرستان ما تمرین میکردن دروازه نداشتیم، یعنی از شاید به شما عرض بکنم بدیهی ترین نیازها ما متأسفانه محروم بودیم. یعنی محضرتون عرض بکنم ما جایی بازی میکردیم، یه سالونی رو در اختیار داشتیم که حالا عرض سالون رو مثلا ما بازی میکردیم، عرض سالون تقریبا حالا یه مقدار کمتر از طول زمین گلبال بود، عرضش رو بازی میکردیم، یه 2 متر کم بود. بعد دیوار بود، دیوارها رو نهایت کاری که انجام دادن دیوارها رو یه مقداری مثلا به حد نیم متر یه کلاسیک فشرده هایی رو چسبونده بودن که وقتی بازیکن با دیوار که برخورد میکنه فقط این سرش صورتش اینا آسیب نبینه.
درست.
ولی دروازه نداشتیم. و یه مورد کوچولو دیگه هم اشاره بکنم، باز انشاءالله بپر بدیم آنسه بعدی، توپ خیلی دیر به دست ما میرسید، یعنی حتی شما حساب بکنید که بدیهی ترین نیازها توپ هست دیگه. توپ خب طبیعتاً میخوره، احتمال اینکه توپ لشه، آسیب ببینه، قاره بشه، اینا واقعا وجود داره. حتی توپ خیلی دیر به دست ما میرسید متاسفانه.
ما آقای علیوردی تو خیلی از استانا صحبت میکنیم، مثلا میگن تایم های سالن های مرده رو در اختیار ما میذارن و مسئله از این دست. شما خیلی امکاناتتون پس با این حساب ضعیفتره دیگه، اگه دروازه نباشه که به چه شکل میشه گل بال بازی کرد؟
این که شما فرمودید که اصلا کلا بدیهیاته، یعنی تایمی که در اختیار ما قرار میگرفت تقریبا تایمی هستش که هیچ رشته کار نمیکرد.
درست.
و حالا من تایم مرده رو دیگه چون فکر نمی‌کردم شاید برای شما اهمیت داشته اصلا اشاره نکردن به این مسئله.
بله
بله، برای ما هم اتفاق می‌افتاد، تایم مرده‌ای در اختیار ما قرار می‌گرفت که ما می‌خوایم بازی کنیم و مثلا حتی چه بسا سالون خیلی از ایام، نمیگم همه ایام که خدای نکرده وقتی اجهاف نشه، ولی خیلی از ایام وسایل گرمایشی سرمایشی حتی نداشتیم ما. بچه ها می اومدن خودشون رو گرم میکردن، مخصوصا تو فصول سرد خودشون رو گرم میکردن فلان. از اون طرف همینطور تابستون تا میرفت وسایل سرمایشی سالون رادیاته، بچه ها به یه وضعی تمرین میکردن. خب اینها من شاید فکر نمیکردم، عرض کردم بدیهی ترین ها رو من خدمتتون اشاره کردم.
درست. آیا علیوردی وضعیت زیر ساخت ورزش نابینایان در خود مرکز استان سمنان به چه شکل است؟
ببینید شبکه مرکز استان یک مقداری بهتر از شهرستان هست، اما اونها هم کما بیش تقریبا همین شرایط رو دارند. من محضرتون عرض بکنم، برای مثال ما در شهرستان خودمون، من دامغان هستم، ما در شهرستان خودمون هزینه مربی محترم اونطور که مثلا خودشون گفته میشه میگن شاید 7-8 ماه یک بار پرداخت بشه. خیلی از هزینه ها رو خود بچه ها میدن میرن میان، مثلا هزینه ایاب زمان اصلا خودشون میرن میان. خب منتها تو بعضی از شرایط مثلا حالا سطحی نسبتاً شاید مرکز استان با توجه به اینکه بالاخره مرکز استان هست این مقدار شرایطش بهتر باشه، ولی در مجموع اونها همین شرایط رو دارن.
و فکر میکنید چرا سمنان به نسبت سایر استانها حضور کمتری رو داره در مسابقات قهرمانی کشور رشته‌های مختلف؟ آیا حالا علاوه بر گلوال به رشته‌های دیگه به همین شکل بها داده نمیشه؟
نه، تو رشته‌های معلولین حداقل آنچه که من اطلاع دارم، من بچه‌هامون هستن که تو فرسال دیسک فعال هستن، یک زمین بسیار نامناسب، ناهموار و شاید بهتر باشه که یه گروه تصویر برداره بره اونجا از محل تمرینشون فیلم برداره و ببینه چی کار دارن، چه وضعیتی بچه‌ها دارن تمرین میکنن. کالا شاید اصلا گفتنشون خیلی در وصف مخاطبین اینجا نباشه، یعنی زمین خیلی در بداغان کار نداره. و یک مسئله همین مسئله زیرساخت و امکانات هست، و یک مسئله هم بحث حمایت معنوی مسئولین هست.
یعنی
شما تصور بفرمایید من حالا تایمی که میرفتم گلوار، من حداقل ورزش خودم رو میگم، من فکر میکنم یک بار شد که من ببینم که خب بله یک دو نفر از حالا کارشناسان بهزیستی اومدن دیدن، اصلا انگار دیده نمیشن، اصلا بچه های ورزش معلول کلن دیده نمیشن، یعنی هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی دیده نمیشن. اصلا میگن آقا شما برو بالاخره اون تایم حالا مرده یا نمیدونم که دیگه هیچ کس نمیاد و برو. آقا کمترین هزینه، شما هر چی که میخوای انجام بدی انجام بده، میخوای مربی بیاری میخوای خودت، هزینه رو دست سازمان نذار. هم بحث مادیش خیلی در استان متاسفانه هست، از کنم تو همه شهرها هم هست، و هم بحث معنویش هست.
خب به هر حال این امکانات تا حد زیادی آیه علیوردی، این امکانات تا حد زیادی از طرف هیئت ورزش نابینایان استان باید فراهم بشه،
هم اون و هم به هر حال سازمان. من عقیده دارم که سازمان نباید خودش کامل بکشه بیرون، در حال بایستی کمک حال هیئت باشه و به حال باید این مدار اشتای دست هیئت باشه دیگه.
درست.
نمیدونم چقدر تصدیق میکنید ارازهنده رو.
تو یه سری از استانا به این شکل سازمان بهسیسی حتی تو لیگ گلبال میاد تیمداری میکنه، ولی بعضی از استانا سازمان بهسیسیشون اعتقاد داره که حداقل تو حوزه ورزش حرفه‌ای و تیمداری نباید شرکت کنه. حالا این شاید تا حدی سلیقه‌ای باشه، بستگی به این داشته باشه رئیس اون بهسیسی چقدر علاقه مند
باشه. بودجه و هر آنچه که ما بالاخره هزینه می‌کنیم، خب این درش خودش حالا از کانال‌هایی که تامین میشه، ولی به هر حال بهسیسی هم باید کمکشون کنه دیگه.
درست.
اینها اینجوری میگن، ولی اصلا میگن هیچ چیز در اختیار ما قرار نمیگیره که ما واسه اون بخوایم یه همچین کاری رو انجام بدیم، کمکی بخوایم بکنیم انجام بدیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم آقای علیوردی. با اینکه حالا فرصت ما محدوده، هدف ما اینه که در روزنامه ایران سپید بتونیم به استانهای مختلف سر بزنیم و یه بررسی بکنیم وضعیتی که ورزشکاران نابینای اون استان دارن، حالا در حوزه زیر ساختا و رشته های مختلف. تشکر میکنم از شما، صحبت های پایینی شما رو میشنویم.
کوچولویی رو هم من عرض بکنم، چقدر خوب هست که استانها وقتی حالا مجمع عمومی برگزار میشه، بالاخره طبیعتاً جاهایی هست، حالا مجمعهایی هست که همه استانها حضور دارن، خب
بله.
خوب هستش که استانها بیان حالا با هم دیگه تجربه هایی که دارن به اشتراک بگذارن و مخصوصا استانهایی که مقداری ضعیف دارن عمل میکنن، بزرگوار نهادهای زیرک، حالا اون کسی که بالاخره نهاد نظارتی هست، اون کسی که بالاخره میتونه روی اینها به اصطلاح دست بگذاره، این مقدار اینها رو پاسخگو بکنن. حالا هر جایی هست، میتونه هیئت ورزشی باشه، اگر موضوعی مرتبط با سازمان بهزیستی هست میتونه به اونها باشه، این مقدار اینها رو پاسخگو بکنن. آقا چرا در استان مثلا چنین چالشی وجود داره، چرا چنین مشکلاتی وجود داره، چرا نباید یه حمایت کمترین حمایتی نباید برخوردار باشه، چه لازم مادی چه لازم معنوی. این خیلی خوب اگه اتفاق بیفته. ممنونم از شما، تشکر میکنم از زحماتی که میکشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
عرض شود که زومی که ایران سپید در دو پادکست داده بود روی تخریب ساختمان در شیراز، نمیدونم از بین رفتن تیم گلبال مناطق نفتخیز، ببین چیزایی هستن که واقعا بود و نبودشون در زندگی معلول تأثیری نمیذاره. ببینید ما معلول های زیادی داریم که تحصیلات بالا دارن، تحصیلات آکادمیک عالی دارن، حقوق خوندن، نمیدونم فلسفه منطقی خوندن، نمیدونم به هر حال رشته هایی که مرتبط هست با بچه های معلول، علل خصوص بچه های نابینا و نیمه بینا من مد نظرم هست، ولی خب دوستان خیلی بیکار هستن اکثرا و شغلی ندارن در جامعه. من خودم که حالا دیپلمه هستم ولی استخدام رسمی شرکت برق تهرانم و لابلاشم برای رادیو تلویزیون شهرم گاهن برنامه سازی میکنم، گویندگی انجام میدم و بحثش رو داستون، ولی واقعا من خجالت میکشم پیش دوستانم که دکترا دارن، فوق لیسانس دارن، بخوام بگم من فردا باید برم سر کار، آخ محل کارم اینجوریه اونجوریه. به جای اینکه زوم بکنید روی ساختمان کانون یا نمیدونم تیم گلبال یا نمیدونم معابر، پیاده رو، همسدسازی، مسئولین رو به چالش بکشید، مسئولین رو مصاحبه بکنید، مورد خطاب بدید که بابا بچه های تحصیل کرده رو جذب کنید بذارید سر کار باشن، فقط اولویت نمیدونم با یه سری خاص نباشه. بس کو اجرای قانون حمایت از معلولین که باید 3% استخدام های رسمی از بچه های معلول باشن، این رو بیشتر زوم کنید روش تا این خبرهای حاشیه‌ای که بود و نبودشون تأثیری نداره. سپاسگزارم از تو دختر خوب و محترم.
صدای بزرگوار آقای کلهور رو شنیدید، مخاطب عزیز ایران سپید. ازشون سپاسگزاریم که نظرشون رو با ما در میان گذاشتن. و در ادامه بشنوید از احوالات سریع‌ترین مرد نابینای دنیا در این روزهای کرونایی. این محتوا از آقای هاشمی و صدا از خانم طیوری.
سریع‌ترین مرد نابینای دنیا و گرفتاری‌های ناشی از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی. دیوید براون را اغلب نابینایان علاقه‌مند به ورزش می‌شناسند. دونده سرعت و دارنده عنوان سریع ترین مرد نابینای دنیا. براون هر قدمی که در پیست برمی داشت یک دونده و راهنمای وفادار او را همراهی می کرد. در طول 6 سال گذشته هیچ وقت نمی شد تصور کرد کسی بتواند براون و راهنمایش جروم ایوری را از هم جدا کند. کرونا ویروس اما موفق به این کار شد. الان چند ماهی می شود که دیوید براون و راهنمایش در خانه نشستند و امکان تمرین ندارند. دونده های دیگر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی تمرین را از سر گرفتند، اما این کار برای دونده نابینایی که باید با یک باند بازویش را به بازوی راهنما ببندد و فاصله شان هم از 30 سانتی متر تجاوز نمی کند شدنی نیست. البته همه اینها باعث نشد آنها بیکار بمانند و به فکر راه چاره‌ای برای شروع تمرین نباشند. به خصوص اینکه دونده صاحب رکورد به هیچ وجه دلش نمی‌خواهد رکورد 1092 ثانیه را که برای 200 متر به نام خود ثبت کرده در پارالمپیک توکیو به شخص دیگری واگذار کند. دیوید براون درباره شکل تمرینات این روزهایش اینطور شرح می‌دهد که جروم به عنوان راهنما و جو کیون کروز که خود قهرمان پیشین 2800 متر المپیک است در نقش مربی در فاصله 50-60 متری او مستقر می شوند و با کف زدن او را راهنمایی می کنند و او مجبور است تنها بدود. براون که در کودکی در اثر ابتلا به بیماری کاوازاکی دچار آب سیاه شده و بیناییش را از دست داده به طرز محسوسی از این شیوه تمرین ناراضی است. او توضیح می دهد که وقتی داری با یک راهنما می دوی مثل این است که تکلیفت کاملا مشخص است. اما دویدن بدون راهنما به این می ماند که درست ندانی الان شب است یا روز. من با وجود آن که می توانم تقریبا مستقیم بدوم این کار را در نهایت تردید و دودلی انجام می دهم. علتش هم این است که فاکتورهای زیادی در مسیریابی من مزاحمت ایجاد می‌کنند. مثلا ممکن است به خاطر بادی که از دویدنم در گوشم می‌پیچد نتوانم صدای مربی یا راهنما را درست بشنوم. هماهنگ براون و اوری وقتی در سریع‌ترین حالت ممکن در کنار هم مشغول دویدن هستند از شدت هارمونی شعری را تداعی می‌کنند. با وجود اینکه براون شایسته تمام تحسین‌هایی است که از او می‌شود، نقش اوری هم در موفقیت او غیر قابل انکار است. کسی که قرار باشد براون را همراهی کند باید از او سریع‌تر باشد. اوری خوب این را می داند. رکورد خودش 1017 ثانیه برای 100 متر است. او در هنگام دویدن با صدا هم براون را همراهی می کند. مثلا مسافت باقی مانده را براون اطلاع می دهد. اوری درباره شروع همکاری با براون می گوید تمام آرزویم این بود که بتوانم در المپیک مقام بیاورم. برای قهرمانی المپیک رکوردت باید حتما زیر 10 ثانیه باشد. سن و سالم داشت بالا می رفت و تقریبا مطمئن شده بودم که دیگر نخواهم توانست در المپیک بدوم. این شد که بعد از آشنایی با براون به فکر همراهی با او افتادم. او درباره رقابت‌هایی که براون در آنها حاضر می شود می گوید در ریو خیلی خوب دویدیم ولی به خودمان قول داده ایم که توکیو را با رکورد بهتری نسبت به ریو به پایان برسانیم. براون حالا علاوه بر قهرمانی در پیست دو میدانی قهرمان دنیای کودکان نابینا هم هست. بسیاری از مادران دارای کودک نابینا آرزو می کنند روزی فرزندانشان بتوانند پا جای پای دیوید براون سریع ترین مرد نابینای دنیا بگذارند.
شکر خدای مهربون که شما را داریم. ممنون از بزرگانی که ما را با نظراتشون خوشحال میکنند. چهارشنبه‌تون پربرکت. وقتتون بخیر.